داوطلبانه بدون هیچ گونه چشم داشتی، فقط برای دفاع از عزت ملی دینی انقلابیشون به میدان اومدند و لذا خود جنگ موجب تشدید همگرایی، وحدت و انسجام ملی ما شد. در مقاومت خرمشهر در کنار معدود نیروهای سپاهی و عزیزان ارتشی که حضور داشتند، شیخ قنوتی با یک دسته مردمی به کمک اومد. از میان مردم خانم زهرا حسینی که خاطرات او به عنوان کتاب دا نوشته شده، دختر خانم 17 ساله است که در اونجا می درخشد، هم برادرش جبهه است و سرنوشتش اطلاعی نداره، هم پدرش هم و خودش هم نگهبانی می ده، هم در تدفین و تقصیل شهدا، غسل شهدا، کفن و دفنشون حضور داره، هم کار امدادی می کنه و او نمونه ای از حضور مردمی است که حتی جنسیت هم نمی شناخت. زنان ما در جنگ حضور داشتن، جوانانی مثل شهید محمدی، نوجوانانی مثل شهید محمدی، مثل شهید فهمیده شدن قهرمانان این ملت، از خانواده ها، از میان مردم جدا شدند و شدند اسطوره هایی برای مقاومت که الهام بخش تا دیگرانی خارج از مرزها شدند. کما اینکه برخی از فرماندهان ما نیروهای مردمی بودن را در قالب مجموعه جنگ های نامنظم و سایر گروه ها به جبهه اومدند و از میان همین ها تعدادی به رده عالی در فرماندهی در جنگ رسیدن.
بله. سردار، اشاره فرمودید به در خلال فرمایشاتتون به بسیج به عنوان نمادی از این همگرایی بین ملت و نیروهای مسلح که خب در ساختار دفاع مقدس این ماجرا شکل گرفت و قوت پیدا کرد. ما الان شاهد این هستیم که نمونه های این بسیج مردمی در اقصا نقاط دنیا به ویژه محور مقاومت شکل گرفته. از صادر شدن این مدل همگرایی مردمی به کشورهای دیگر برامون بگید.
خب، در پیام حضرت امام به مناسبت همین رخدادهای دفاع مقدس بود که بحث هسته های مقاومت در جهان اسلام مطرح شد که در واقع الهام بخش اون بسیج بود. امروز ما در کشورهای مختلف پیرامونی خودمون، عراق که هشت شعبی در واقع یک برگردان از بسیج ماست، در سوریه همین شکل ما داریم، در افغانستانی ها فاطمیون رو داریم خدمت شما عرض شود، قبل از اون در لبنان حزب الله لبنان، امروز در یمن گروه های مردمی، کمیت های مردمی در واقع شکلی از همین بسیج ما هستند با اقتضاعات بومی خودش.
بله.
و مجموعه اینا یک ارتش بدون مرز البته شدند برای انقلاب اسلامی که در هیئت مقاومت اسلامی به مثابه خاری در چشم دشمنان و یک نیروی شکست ناپذیر، چون مثل خود بسیج ما در متن مردمند و لذا امکان حذف اونها وجود نداره، به خصوص که انطباق هم با باورهای مردمی، ارزشهای مردمی دارن، لذا یک نیروی مردمی در متن مردم شکست ناپذیر، کم هزینه. واقعا همین جنس بسیجی های ما که گرچه بسیار کارآمدند اما هزینه‌ای برای نظام ندارن، چرا که حضورشون در بسیج کاملا داوطلبانه بر اساس باورهای دینی انقلابی و ملی اونهاست که گمشده خیلی از کشورهایی است که در معرض تهدیدن. ما در چهار راه ناامنی دنیا ایستادیم و لذا برخورداری ما از این نعمت بزرگ چون در شرایط امنه ارزشش خیلی مشخص نیست، چون متاسفانه باز بگیم یا خوشبختانه هم امنیت هم سلامت است. نگاه از امیر نعمتان مجهولتان هم دو نعمت شناخته نشده. زمانی قدر این نعمت رو میشه و شناخت گرفتار بیماری و عدم سلامت میشیم، ناامنی میشیم،
عدم امنیت بند.
عدم امنیت میشیم بله، و لذا میشه اون رو به مسابه در گرانبهایی که برای همه فصلها کاربرد داره، اما متاسفانه در هیچ فصلی قیمت و ارزش اون از ناحیه اونایی که باید خدشناس هم باشن شناخته نمیشه.
خیلی سپاسگزارم از شما سردار عزیز، با بیانات شیوا و لگن خودتون واقعا لذت بردیم. امیدواریم که خداوند به ما همه ما توفیق بده بتونیم ادامه دهنده راه شهدای عزیزمون باشیم که در دفاع مقدس، دفاع از حریم ولایت و امنیت کشورمون جانشون رو تقدیم نظام مقدس جمهوری اسلامی کردن. براتون آرزوی موفقیت دارم. خدا نگهدار.
لطف دارید، شبتون بخیر. خدا نگهدار
شب شما بخیر. خدا نگهدار. گفتگو کردم با سردار رسول صنایع راد، معاون محترم سیاسی دفتر عقیدت سیاسی فرماندهی کل قوا، در خصوص دفاع مقدس و سرمایه‌های اجتماعی کشور. سپاسگزارم عزیزان شنونده. در بخش قبلی بسته ویژه دفاع مقدس رو شنیدیم. این نکته رو عرض بکنم که به مناسبت هفته دفاع مقدس، برنامه گفتگوی سیاسی روز سه‌شنبه پنجم شهریور با میزبان امیر دریادار شهرام ایرانی، فرمانده محترم نیروی دریایی ارتش خواهد بود که علاقمندان به این برنامه میتونن که ساعت 17:30 شنونده رادیو گفتگو صدای اندیشه ها باشن و این برنامه رو بشنوند. خیلی ممنونم از اینکه همچنان با ما همراه هستید. ساعت 19:39 هست و شما بدون خط خوردگی رو میشنوید از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. بحث برنامه‌ریزی برای حذف ایران از مسیر ترانزیت گاز به اروپا مطرح هست. در این مورد میخوام گفتگو بکنم با جناب آقای محمد رضا اکبری، دبیر محترم انرژی ستاد تحول دولت که با ما همراه هستن. جناب اکبری سلام، شب شما بخیر، خیلی خوش اومدید. تسلیت ایام.
منم هم سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم و عرض تسلیت مناسبت اگر میشه روز وقت نشه.
خیلی سپاسگزارم. جناب اکبری بفرمایید که اصولا این نقشه از کجا نشأت میگیره و از کجا دنبال میشه تا به ادامه بحث برسیم؟
ببینید یه طرح کلی وجود داره، در حالا طرحی که تو نظام غرب طرحی شده برای تامین انرژی که تقریبا میشه گفتش که کشورهای بلوک غرب و مصرف کننده های انرژی تا اونجا که ممکن هست وابستگی انرژی رو به صورت مشخص و ملموس و با حجم قابل توجه تاثیرگذار با کشور ایران نباید داشته باشن. حالا هر مسیری که قراره که این طرح رو تقویت بکنه قاعدتا حمایت خواهد شد، هر مسیری که تضعیف این طرح رو دنبال کنه بالاخره با مخالفت‌های روبرو خواهد شد. حالا فقط صرفاً هم در مرحله اول گروه قبل مطرح هست و بعد از اون هم بقیه کشورها میتونن توی این مرحله قرار بگیرن. با مخاطبتون هست بحث پاکستان هم که یک زمانی ما بحث بگیری خط آی پی رو داشتیم،
بله،
و بحث صادرات خارجات به پاکستان و بعد از اون هند و بعد از اون چین مد نظر بود با مخالفت هایی که از سمت آمریکا مشخص هم مطرح شده بود، تقریبا متوقف جدی روبرو شد و توفیقی حاصل نشد توی این قضیه. بعد از اون هم طرح مشابه دیگه بود، صادرات گاز ایران از طریق ترکیه به اروپا بود، صادرات طرح انرژی ایران بود و همچنین طرحهایی که از سمت آذربایجان و حتی گرجستان مطرح شده بود و حتی طرح صادرات گاز ما به عمان یا حتی کویت مطرح شده بود. عملا همه این طرحها به دلیل مخالفت‌های سیاسی میشه گفتش که به نتیجه نرسید، صرفا فقط طرح صادرات گاز ما به عراق، اونم به دلیل حالا نفوذی که ایران در واقع در عراق داشت به تصمیمات اونجا گرفته شد و بعد هم قبل از اونم ترکیه میشه گفتش که دو تا طرح صادرات گاز موفق ما بود که به نتیجه رسیده. البته باید اینم در کنارش یادآور بشیم خود کسری تراز گاز ما در کشور و مصرف بالای گاز و نبود گاز مازاد برای صادرات هم میتونه همین دست مذاکره کنندگان و کسایی که پیشنهاد دهنده طرح هستن، حالا چه فضای دیپلماسی اقتصادی و دیپلماسی انرژی رو تقریبا تنبهشون رو کمزورتر کنه، که خب این هم تاثیرگذار بوده دیگه. این روندی که ما داشتیم، روند رشد روزافزون مصرف باید کسریه و نفرازی گازی که باشو برو هست.
بله آقای اکبری، با توجه به بحران انرژی که خب جهان باش دست به گریبان هست، به ویژه حالا کشورهای اروپایی که خب این روزها هم اخبار خیلی زیادی داره شنیده میشه از گران شدن انواع سوختهای به هر حال ممکنی که اونجا وجود داره، آیا اصلا انجام چنین برنامه‌ای یعنی حذف ایران از این مسیر ترانزیت گازی به اروپا به لحاظ فنی امکان پذیر هست یا خیر؟
ببینید من گفتم دو تا جنبه داره، یه بخشش ظرفیت صادرات گاز ما هست که اگر واقعا ما یه همچین ظرفیتی بتونیم ایجاد کنیم که بالقوه وجود داره ولی خوب بالفعل نیست، یعنی ما خودتون میدید دو تا کشور بزرگ تولید کننده گاز در دنیا هستیم و عملا حجم قابل توجه گاز در کشور داره تولید میشه، بعد از آمریکا و روسیه ایران بزرگترین تولید کننده گازه و دارنده بیشترین ذخایر گازی هم در دنیا هست که پشتوانه محکمی رو برای این موضوع میتونه داشته باشه. ولی خب به دلیل مصرف بالایی که ما داریم در داخل کشور عملا میشه گفتش که این ناترازی خودش شده پاشنه آشیل برای ما و خود حتی نیاز کشور هم در بعضی از مواقعی که سال ما با مشکل رو داره هستیم در تامینش.
درست.
اما از بعد دیگه این که بالاخره دنیا نیاز به انرژی داره و این دنیا با انرژی ارزان الان به اینجا رسیده و دیگه تقریبا اصل انرژی ارزان رو به پایانه وقت جدی هست و یا باید دنبال انرژی های جایگزین بود که هنوز از نظر قیمتی نتونستن با انرژی های فسیلی رقابت کنن توی حجم های زیاد و مصرفی که الان مد نظر هست،
بله.
و یا اینکه باید تغییر رویه دنیا بده تو تامین کننده های انرژیش و خب قاعدتا ایران رو هم به عنوان یکی از بازیگرای اصلی وارد این بازی کنه،
بله.
با توجه به اعتبارم که روسیه افتاد و جنگ اوکراین و خودتون هم داخل مستظر هستید که فشار سیاسی که روسیه استفاده کرد از ابزارهای خودش بابت این قضیه تقریبا اروپا رو واقعا تحت فشار از انرژی قرار داده و اگر بتوانن این سال رو رد کنن شاید میشه گفتش که یه گردانه خیلی مهمی رد کردن، ولی خب واقعا تبعات و هزینه های خیلی سنگین رو دارن میپردازن و خواهند پرداخت و این هم حالا بخشش مربوط به همین تصمیمات سیاسی هست که
همین الان برخی از صنایع در ایتالیا در آلمان رو به تعطیلی رفتن، هنوز شروع نشده زمستان.
بله دقیقاً فکرت وارد هست و پیش بینی هم میشه بعد بدتر هم خواهد شد اگر که حالا سر دو همین دروندی که پیش رو بره و به زنگاه هم روسیه نشون داده در جاهایی که نیاز هست که خلاصه گلوگاه وار وارد بشه و اونجا رو اثر سیاسی خودش رو بذاره و امتیاز بگیره، این کار خواهد کرد که حالا یکی از کار تحلیل ها اینه حتی در شرط سخته ممکن روسیه همین مقدار کم گازی هم داره تعهد کرده و دیده حالا به دلایل مختلف
خیلی سپاسگزارم از توضیحات شما جناب اکبری، براتون آرزو موفقیت دارم. خدا نگهدار شما. گفتگو کردم با جناب آقای محمد رضا اکبری، دبیر محترم انرژی ستاد تحول دولت، در خصوص برنامه‌ریزی برای حذف ایران از مسیر ترانزیت گاز به اروپا. ساعت 19:45 دقیقه عزیزان شنونده، خیلی سپاسگزارم که همچنان با رادیو گفتگو همراه هستید. ما و همکارانمون در این رادیو همیشه تلاشمون بر این هستش که برنامه‌هایی رو پیشکش شما بکنیم که رضایت خاطر شما رو همراه داشته باشه، شما هم از اینکه موضوعات و سوژه‌های مد نظرتون رو برای ما ارسال می‌فرمایید همواره ما رو همراهی کردید. در تارنمای رادیو گفتگو بخش سوژه از شما، پیگیری از ما لحاظ شده. شما از این طریق هم میتونید سوژه ها و موضوعات مختلف خبری خودتون رو که فکر میکنید قابل طرح هست در برنامه های رادیو گفتگو در موضوعات مختلف علمی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و موضوعات متنوع در اونجا ثبت بفرمایید، همکاران من بررسی میکنن و اگر قابل بحث در برنامه ها باشه حتما در برنامه خبری تحلیلی به اونها خواهیم پرداخت. یکی از موضوعاتی که معمولاً در بزنگاه‌های انقلاب اسلامی همیشه به ویژه در این 10-20 سال اخیر خیلی خودش نشون میده، حضور چهره‌ها، برخی از چهره‌هایی که معروف شدن به سلبریتی‌ها، در واقع فریب اونها و ورود این چهره‌ها هست در موضوعات مختلف. روز گذشته مطالبه و خواست عمومی قاطبه مردم رو در برخورد با سلبریتی‌ها از زبان مردم شنیدیم. برای اینکه بیشتر در این حوزه اطلاعات داشته باشیم میخوام گفتگو بکنم که از چهره های ناماشنای رسانه‌ای و روزنامه‌نگاره های خوب کشورمون، جناب آقای پژمان کریمی با ما همراه هستن. ما ایشون گفتگو میکنم در این مورد. جناب کریمی سلام عرض میکنم خدمت شما، شبتون بخیر، خیلی خوش آمدید، تسلیت ایام.
به نام خدا. سلام عرض می‌کنم جناب بهزادی‌ور عزیز و همه همکاران و همه عزیزانی که همینک در طریق برنامه بدون خط خوردگی این امکانو فراهم کردن که ما در خدمت شنوندگان محترم برنامه شما باشیم. منم تسلیت عرض می‌کنم ایام رو به ویژه سالگرد شهادت حضرت امام رضا علیه السلام رو می‌دارم که همه ما مزین به اخلاق رضوی باشیم ان شاء الله.
خیلی سپاسگزارم از شما که با ما همراه هستید. آقای کریمی، یکی از موضوعاتی که خیلی جای سوال داره واقعا این که چرا برخی از این چهره‌ها وارد این بازی‌ها میشن، به ویژه این اتفاق رو ما در این چند اغتشاش سال‌های اخیر خیلی پررنگ‌تر داریم می‌بینیم.
بله، خدمت شریف شما عرض کنم که ما همیشه قشر هنرمند رو به عنوان نخبه شناختیم و وصف میکنیم، نقطه به این مفهوم که اونها درکی دارند، تحلیلی دارند از اوضاع و احوال که باعث میشه که به مخاطب افق دید بده. بله. متاسفانه به هر حال در هر صنفی ناخالصی وجود داره. این که میگم ناخالصی به این معنی است که برخی بایستگی های اون حرفشون و اون صنف رو برخوردار نیستند. این برخوردار نبودن، فقدان تحلیل رو، فقدان نگاه متعهدانه، فقدان علم، چون بعضی چیزا بستگی مستقیم با علم داره، علم نسبت به یک حوزه، تخصص نسبت به یک عرصه، مثل عرصه سیاست. اگر من تخصصی در عرصه سیاست ندارم طبعا باید خاموش باشم. اگر من علمی ندارم نسبت به حوزه اجتماع، حوزه جامعه، روانشناسی عمومی، دیپلماسی، طبعا باید سکوت کنم، اظهار نظری نکنم، نه اینکه بی تفاوت باشم، دست کم این که به دنبال موضوع برم، دست کم اینه که اقتدا کنم به متخصصان امر. حالا بس بسیار بسیار مبسوطی است. من خیلی گزاره دارم عرض میکنم. ببینید، ما در گذشتم همونطور که شما به درستی اشاره کردید داشتیم افرادی که در بزنگاه ها آنچنان که باید در صحنه نیستن یا اصلا در صحنه نیستن. بزنگاه های مثل اونجاهایی که باید دفاع بشه از آرمان های مردم، از منافع ملی، از امنیت ملی، و ای کاش صرفا در صحنه نباشن، میان و در زمین دشمن بازی
میکنن. نقش اپوزیسیون رو میگن بیجا.
بله شکل. بله، ببینید، شهید همت یک جمله خیلی به نظر من قابل تأملی دارم و خیلی ساده در این حال که میگن که ببین توپخانه دشمن کجا رو داره میزنه، اونجا جبهه خودیه.
دقیقا.
ببینید، وقتی که علنا اسرائیل، امریکا، دیگه در دشمنی اینا با ملت ایران که اصلا بحثی نیست، و دشمنی اونها اصلا ربطی به نظام جمهوری اسلامی نداره، ربطی به مسلمان بودن ما نداره. اونها در پیش از انقلاب هم دشمن ملت ایران بودن، داشتن ما رو استثمار میکرد، استعمار میکرد، چپاول میکردن ثروت این سرزمین. اون موقع که پهلوی دوم بود، قبلترش انگلیس، پهلوی اول قبلترش به این زمان قاجار انگلیس سابقه 200 سال جنایت داشت.
فقط مدل دشمنیشون متفاوت شده در طول سال.
بله به درستی اشاره فرمودید. دیگه انگلیس که 200 سال سابقه جنایت داره علیه ملت ایران، 200 سال پیش که اصلا نظام جمهوری اسلامی نبود که در این سرزمین. پس بنابراین حساب جمهوری اسلامی رو جدا کنیم از این دشمنی هایی که اینا دارن. حالا شما فرض کنید که یک هنرمندی میاد درست زمانی که انگلیس داره آتش تهیه میریزه، امریکا طراحی میکنه آتش تهیه میریزه برای عواملش در داخل، درست میان و حرف به قولی رادیو اسرائیل و حرف دولت امریکا و کاخ سفید اون و
دولت
اون
سعودی و
دولت سعودی که حالا با اون که خودش یک مهاجرات، میان اونا رو تکرار میکنن. ببینید وقتی هنرمندی به اصطلاح میاد میگه که در صفحه شخصی خودش میگه که مردم چگونه کوکتل مولوتوف در خانه بسازیم، این یعنی که داره میاد آدم کشی رو یعنی تحریف میکنه، تحریک میکنه، دلالت میده، امر میکنه که برین آدم بکشیم. آره نحوه کشتنش هم اینه، مردم میشناسینش، همه میشناسینش، این کسی که این کارو کرده.
بله آقای کریمی، ما نزدیک به 3 دقیقه فرصت داریم تا انتهای بحث. من میخوام به یک نقطه ای برسیم، اون این که آقای کریمی به هر حال این اغتشاش هم داره بساطش جمع میشه با هوشمندی مردم.
بله.
ولی مدل برخورد ما و مدل مواجهه نظام اسلامی با این شخصیت های فرهنگی مثلا و ورزشی و هنرمند و اینها باید تعیین تکلیف بشه.
سریع عرض میکنم، برخی دوچار احساسات میشن، اینا حسابشون جداست، اینا رو باید بیاییم باش صحبت کنیم، تحلیل کنیم، تحلیل واقعی رو به دستشون بدیم اینا. ولی بعضی هایی که سابقه دارن، شما اشاره کردیم اغتشاشات گذشته، اینا دیگه حسابشون جداست. همون کسی که میاد کوکتل مولوتوف رو یاد میده به مردم.
آقای کریمی، خب ارتباطمون متاسفانه قطع شد با جناب کریمی. اگر فرصت باشه همکاران من سریع بتونن ارتباط رو مجددا برقرار بکنن، گفتگوم رو با جناب کریمی ادامه خواهم داد. خب ارتباط مجددا برقرار شده با جناب کریم. آقای کریمی، حدود 30 ثانیه فرصت داریم، کاملا در اختیار شما.
سریع عرض می‌کنم، برخورد قضایی با کسانی که سابقه روشنی در حوزه تحریک و تحریض و اقفال دارند، با اینها باید برخورد بشه. اون کسی که در امارت خودش میشینه به جوون مردم میگه برو جلو، این فرد باید بیاد پاسخ بده.
برخی هم در کشور دیگه میشینن و به جوون ما میگن برو جلو.
دقیقاً منظور همون فرد. ببینید این خدمتتون عرض کنم که بعضی‌ها باید یاد بگیرن، هنرمند ما ببخشید برج آژنشین که از نظر چیزی که نیست، ما باید یاد بگیرند هزینه بدن بابت عقیده‌شون، بابت این که عقیده نیست البته، بابت رفتارشون باید هزینه بدن. رأفت بیش از اندازه ای ما باعث شده که اونا فکر کنن بابت هر چیزی نباید هزینه بدن.
بله.
بابت اقفالشون، بابت تحریکشون، بابت همکاریشون با دستگاه‌های جاسوسی. چرا میگم همکاری؟ وقتی من حرف شما رو تکرار کنم حسین آقا، دارم با شما همکاری میکنم.
بله. همین که نکته‌ای که شما اشاره فرمودید، وقتی بله. کسی داره دستور ساخت کوکل مولوتوف رو آموزش میده، خب دیگه چه همکاری از این واضح‌تر. آقا خیلی متشکرم از شما پژمان عزیز، از اینکه محبت کردید این گفتگو با ما همراه بودیم. براتون از این موفقیت دارم.
توفیق بود. یا
سلامت باشین. خدا نگهدار شما. گفتگو کردم با جناب آقای پژمان کریمی از چهره‌های رسانه‌ای و روزنامه نگار در مورد پروژه فریب و ورود برخی از سلبریتی ها به اغتشاشات. اصلا زمان نداریم. خیلی سپاسگزارم که تا این انتهای این برنامه بدون خط خوردگی هم با ما همراه بودین. براتون آرزوی موفقیت در روزهای خوبی رو پیش رو دارم. امیدوارم که باز هم فرصت بشه در این رادیوی محترم بتونم در خدمت شما باشم. خدا یار و نگهدارتون.
سلام بر خورشید هشتم، سلام بر هشتمین سپهر سرمدی امامت علی ابن موسی رضا علیه آلاف تحیت و سنا.
امام رضا قربون کبوترات، یه نگاهیم بکن به زیر پات. من اومدم پیش تو زانو زدم، خودمم خوب میدونم چقدر بدم. خبر دارم از همه دل میبری، دلای شکسته رو خوب میخری. قرارم صاحب اختیارمی، واسه من همین بس کنارمی. میخوام بگم که تویی پناه من، کرمت بیشتر از گناه.
در غم شهادت امامی به سوگ نشسته ایم که در بیست و چند سالگی در مسجد رسول خدا می نشست و برای مردم فتوا می داد. مردی که نسبت به مسائل فکری و اعتقادی و شبهه‌های دانشمندان ادیان و مذاهب مختلف جوابی حاضر و پاسخی دندان شکن داشت. اخلاقش نیکو و برخوردش کریمانه بود.
خبر دارم از همه دل میبری، دلای شکسته رو خوب میخری.
ای اقیانوس هر پاسخ در گستره بیکرانه تشنگی، تو از تبار بالا بلند سخاوتی. تاریکی شبها با گامهای تو آرام می گرفت وقتی آهسته راه می پیمودی و آب روی ایثار و دستگیری می شدی. جاودانه باد خاطره آن نماز حضور عید که آسمان و دیوار و کوهها با مردمان و مردمان با تو آواز تکبیر می دادن.
خبر دارم از همه دل می بری، دلای شکسته رو خوب می خری. قرارم این صاحب اختیارم این، واسه من همین بس کنارمی. میخوام بگم که تویی پناه من، کرمت بیشتر از گناه من. بذار تا یک دل سیر نگاه.
ساعت 20. السلام.